5500 949-294-5500 50% تخفیف در کامیشن در ماه‌های جون و جولای.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تهچین و انواع سبزی‌های خوشتم و خوشحج را آماده برای پخت الماس. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بالا دست کنید، بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله الان
بهتر شد. بفرمایید
آقای دکتر. من میخواستم اول یه چیز کلی راجع به خودم بگم. اینکه من زمانی که بچه بودم در خانواده بزرگ شدم که مورد خشونت خانگی قرار میگرفتم. پدرم یک آدم خیلی خیلی خشن که دست به زن داشت و مادرم رو خیلی اذیت میکرد. من هم همینطور، یعنی یه زمانی که یک کار به نظر خودشون بد میومد من رو به شدت کتک میزدم. تا 11 سالگی من تک پچه بودم و بعد یه برادر و یه خواهر به جمعمون اضافه شد و تا الان که 26 سالم هست هنوز هم پدرم باز مادرم رو اذیت میکنه و من مثلا خودم تقریبا حدود 2 ماه پیش باشون درگیر شدم. منو به صورت خیلی بدی کتک زدن و یعنی تمام بدنم کبود شده بود. متاسفانه خب اینجا ایرانه، شهر کوچکی هستیم، کرد هستیم، خانواده سنتیه، نمیدونیم چی کار باید بکنیم. بعد مثلا من میخوام برای آیندم تصمیم بگیرم، مثلا بهشون میگم که ما علاوه مالی هم وضعیت خوبی داریم، مثلا میگم که پدر من الان من پشت خطم.
بله روی خطه صحبت میکنیم.
بله مثلا میگم که من میخوام لیسانس دارم، میگم که میخوام مثلا درسمو در خارج از کشور ادامه بدم، دوست دارم، یعنی محیط ایرانو دوست ندارم. ایشون میگن که نه بیخود، هر وقت که ازدواج کردی میتونی بری خارج از کشور، میخوای بری اونجا ول شی، میخوای بری اونجا خراب شی. اون امیدمو ناامید میکنه. مثلا بهشون میگن که خب بذارید مسافرت برم. نه نمیشه. مثلا میگم که خب یه پول به من بده، من یه کاری، یه کاسدی، یه نه زن چه معنی میده کار کنه، اصلا دوست ندارم. فقط مثلا در دهن ما رو با پول می‌بنده. مثلا می‌بینه من ناراحتم، بیا این ماشین جدید، بیا این پول برو لباس بخر. ولی خب اینا چه ارزشی برای آدم داره وقتی که آدم نمیتونه تو زندگیش آزادی داشته باشه؟ و اینکه دوچاره کمبود محبت شدید شدم من تو زندگیم و این باعث شده که پناه بیارم به آدمایی که میان تو زندگی با امید اینکه از سمتشون عشق دریافت کنم، بتونم رابطه خوب باشون داشته باشم و در نهایت اون رابطه به ازدواج کشیده بشه. ولی متاسفانه از 18 سالگی که شروع کردم به دوست پسر گرفتن، متاسفانه از همون موقع من فقط درگیر روابط یک طرفه می شدم و متاسفانه آدمایی هم که تو زندگی می اومدن اخلاقاشون مثل پدرم بود، آدمایی که به من گیر می دادن، یعنی اونا از پدرم بدتر بودن. سه بار شکست عشقی خوردم. همین بار آخرش دو سال پیش با یه آقای آشنا شدم، ایشون یه سال از من کوچیک‌تره. ایشون هم خیلی به من گیر میدادن، من نمیخوام موها تو رنگ کنی، من نمیخوام فلان رو لب رو بزنی، من نمیخوام با ماشین زیاد بری بیرون، اینجا نمیدونم مثلا کوچیکه، اینجا یه جوری مثلا مشخص میشه، من دوست ندارم، باید ساعت 7 شب خونه باشی. اینا رو میگفت، خب اینا رو میگفت بخوای دوست داشتنش، ولی اصلا تو دیگه به من توجه نمیکرد. 3 روز 4 روز یه بار من مکالمه تلفنی داشتیم، حالا پیام میدادن ولی خب مکالمه‌ای که بخوام باهاشون صحبت کنم مثلا 3 روز یا 4 روز یه بار بود. رابطه جنسی داشتیم با هم ولی خب من آدمی نبودم که بخوام این قضیه رو همیشه در دسترسشون بذارم، مقاومت میکردم، یعنی شونم زیاد اصرار نمیکردم، گفتم من دوست دارم هر موقعی که مثلا تو راحت باشی، ولی خب میگم من دوست نداشتم. و اینکه هیچ وقتم آدم آویزونی نبودم در روابطم که ادای عشق و محبت کنم، اگر دریافت میکردم میکردم، نمیکردم هیچ وقت امکان نداشت بگم تو چرا به من توجه نمیکنی. تو با همین آقا بارها من دهم زدم، ولی خب متاسفانه ایشون همیشه برمیگشتن و میخواستن که دوباره با من باشن و من متاسفانه قدرت اینو نداشتم. میدیدم راه درست اینه که من نباید با این آقا باشم. دوست داشتن یه چیزه، راه درست انتخاب کردن یه چیزی دیگه، اینو کاملا تشخیص میدادم، ولی متاسفانه قدرت اینو نداشتم که بخوام بهشون بگم نه. و من بارها و بارها با ایشون آشتی میکردم که در نهایت من 2 روز پیش ایشون کاملا از زندگی بلاک کردم، یعنی از همه جا، از محیط های اجتماعی، از همه جا، و واقعا نمیخوام دیگه تو زندگیم باشن، چون به نظرم اگه قرار بود این رابطه به جایی برسه تا الان رسیده بود. سوالم از شما اینه که در اینم بگم که من خیلی خیلی خودم اذیت میکنم مدام الان مثلا ناراحت این نیستم که رابطم تموم شده، همش به خودم میگم تو احمقی، تو حماقت کردی، تو مثلا 2 سال مثلا به پای آدمی موندی که میدونستی هیچی نیست و قبلا و 2 بار دیگه این کار رو با آدم های دیگه هم کردی، آدم هایی که زندگی کنن که قدرتو ندونستن. ولی خب من از این که مثلا جدا میشم بعد مثلا یه مدت میبینم مثلا پدرم با من بد برخورد میکنه، مثلا مامانم و مثلا جلوی من میزنه، در هیچ وقت امیدی تو زندگی نمیبینم، نمیتونم ازدواج کنم چون تمام خواستگاری سنتی که دارم هیچ کدومشون خوب نیستن. مثلا بگید یه موردی باشه که حتی بخوایی مثلا راجبش فکر کنی. و اینکه نمیدونم باید چی کار کنم با زندگی، احساس میکنم خیلی در آدمون بسته شده و فقط به خاطر مامانم و برادر خواهرم دارم زندگی میکنم. میخواستم شما من راه نمایی کنیم.
ببین عزیز، 7-8 تا موضوع هر کدام جدا جدا مطرحه و یه جوری هم بعضیاش به هم مرتبطه. اولا شما قرار نیست با توجه به شرایطی که در زندگی داشتی یه مرتبه خودت رو تشنه و گرسنه محبت و عشق بدونی و فکر کنی یه نیازی اونجاست، یه کسی باید تو رو اونگونه که تو میخوای و خیلی از اوقات هم خیلی واقعی نیست دوست داشته باشه. یعنی این اولین چیزیست که باید از ذهنت بیرون بیاری. این یه چیزیست که ممکنه اتفاق بیفته، مثل بچه‌ایست که آدم داره، حالا شکل و ریختش اینه، ولی اینکه از قبل بخوای چشمش این گونه باشه، ابروش اون گونه باشه، دماغش اون گونه، معنا نداره. تو بی خودی دختر باهوشی هستی، ولی یه باورهایی برای خودت درست کردی و کنار اون ایستادی. اولش باید بدونی ما خوشحال میشیم، احساس خوبی از محبت و دوستی میکنیم، ولی یه احتیاجی نیست که اگر نباشه آدم میمیره که حالا بعد به خاطر اون دست به هر مانوری بزنه و به اصطلاح با هر کس و ناکسی به این امید که تازه میدونه ناکس است که این یه روزی کس میشه بخواد ارتباط برقرار کنه. دوم، تو با توجه به اونچه که برای من راجع به پدر گفتی، متاسفانه باید بدونی که وقتی که آدم سنگین و شدید آسیب میبینه دنبال مردی، حالا در مورد تو یا همسری میگرده که بدترین صفت پدر مادرش داره اینجا عصبانی. بنابراین بدبختانه اینم میدونیم به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده ازدواج. سوم این که تو بی خودی میای یک مرتبه پدری با اون باورها و اعتقاداتی که میشناسی، موضوع این که من میخوام برم خارج و مطرح میکنم، یعنی اصلا هیچ محلی از اعراب نداره. یعنی یه پدری با اون باورها، با اون اعتقادات، با اون انتظارات، این که تو بگی من میخوام برم خارج، خب همون حرفای بد و زشت و نارواییست که به تو میزنه. بنابراین تو یک راه دینه که شاید بتونی، من نمیدونم چه رشته خوندی، مثلا بگی من برم دانشگاه در تهران یا یه شهر بزرگی. اون نمیدونم جوابش مثبت باشه، ولی اون احتمالش هست. و بعدم توی شرایطی که ظاهرا از نظر پدر قابل قبول باشه، بلکه اون خودش هم معلومه بیش از این گیر و گرفتاره که تو میتونی دوستانی این چنین بدم داشته باشی. بنابراین تو قراره یه قدم اولی برداری که شده نیست. مورد بعد در خصوص ازدواج که میگی، متاسفانه حق با توه. اون محیط رو اگر به ازدواج سنتی نزدیک کنی، تقریبا بعیده که مردی خیلی کمتر بد از پدرت پیدا کنی. پس بنابراین چه ضرورتی داره که حالا تو مرکز و محور زندگی تو اونجا بذاری؟ اینا همه رو گفتم، ولی قراره یه مقداری ببینی خارج از این چارچوب عادی و معمولی چی کار میتونی بکنی. و اونجاست که خب حرفایی هست، ولی چون میخوام پاسخ تو رو درباره همین موضوعی که گفتم بشنوم، به من بگو چی فکر میکنی. برای این که تو توی زندانی گیر افتادی که به هر حال به این زودیا رهایی نداری، و ضمناً متاسفانه اون توان رو هم برای قبول خطر و ریسک نداری، که کاملا میتونم تو رو بفهمم. ولی در این حال هم یه نوعی از روابط رو تو باید بتونی به وجود بیاری که تا حدودی بتونی به تدریج آزاد بشی و اینقدر زندانی و محکوم نشی. چون عیب کار تو اینه که تازه اگر یه انتخابی ظاهرن خوب باشه، بعدن در عمل واقعا خوب نخواهد. یعنی بعید است که تو با توجه به این همه گرفتاری و آسیب و احتیاج و انتظار انتخاب درستی بکنی یا یه انتخاب نسبتاً درستی رو بتونی خوب نگه داری. اینی که شاید به یه نتیجه‌ای هم برسی، نتیجه‌ای که از نظر خانواده و خودت شاید قابل قبول نیست، که الان اصلا وقت ازدواج من نیست و بنابراین من با دنبال یه راه دیگری برای خلاصی از این زندان و از این شرایط سخت و بد غیر انسانی پیدا کنم. برای که اینگونه که تو داری توصیف میکنی فاجعه است، و بی خودی خودتو درگیر خواهر برادرایی که حداقل یکشون 11 ساله که بیشتر از تو کوچکترن نکنم. برای که تو فقط میتونی یه مقدار مواظب و مراقب اونا باشی، ولی اینکه حالا بخوای قصه اونا و مادرت هم به این درد خودت اضافه کنی، خودت هم به تنهایی بار خودتو نمیکشی که حالا بخوای بار اونا رو رو دوش خودت بگذاری. حالا هر جور دلت میخواد به هر گونه این که مایل هستی صحبت رو ادامه بده.
آقای دکتر، شما گفته که مثلا من برای تحصیل مثلا در داخل ایران برم یه شهر دیگه. من این کارو کردم. من کاردانی به کارشناسی بودم. یعنی در ایران شما یه فوق دیپلم میگیرید، بعد میتونید لیسانستون رو که دو سال دیگه هست رو مثلا یه دانشگاه دیگه بگیرید. من به این شکل بود، نرم‌افزار کامپیوتر هم خوندم. من فوق دیپلمم و یعنی کارتونیمو در شهر خودم گرفتم، ولی برای کارشناسی تقریبا 6 سال پیش من به عراق رفتم و پدرم مشکلی نداشت، یعنی وقتی که بهشون گفتم برو من مشکلی ندارم. ما با اینکه میگم من وضعیت مالیمون خیلی خوب هست، ولی انقدر که اونجا به من سخت گذشت، یعنی که مثلا به پدرم میگفتم خب من بذار مثلا من یه ذره اینجا راحت زندگی کنم، نمیذاشت، یعنی محدودم کرده بود از لحاظ مالی، به طوری که کاری کرده بود مثلا من بگم برمیگردم میخوام برگردم و دقیقا همین شد.
نه ببین عزیز، نه خب همینجا من باید موافق نیستم. ببین عزیز، نه اشتباه تو همینجاست. الان این خیلی باز مثل بقیه چیزا که نشون دادی خیلی واقعی بین نیستی. من بدونم توی خونه ای هستم که پدرم منو میزنه، خواهر و برادرم یا مادرم رو میزنه، این یه درد صد داره. تو رفتی توی شهری مشکل مالی داری، محدودیت داری، این دردش پنجه. تو سر پنج چونه میزنی که بهت برگرده بگه برگرد بیا صد رو بگی. تو من میگی شرایطی که در عراق بود خیلی بد بود، قبول، ولی خونه که بدتر بود عزیز. تازه اینجا یه امیدی برای فرار و تغییر و اصلاح و تصحیح و یه ذره آرامش داشتی، اونجا اونم که نداشتی. ببین یعنی یه کمی عین داستان این که من میخوام برم خارج عزیز، یعنی تو به دلیل اینکه فرزند تک بودی، به دلیل اینکه 11 سال تنها بچه بودی، به دلیل این شرایط سختت، یه مقداری وقتی که میخوای برنامه بریزی، هدف درست کنی، اون رو با آرزوات مخلوط میکنی و بنابراین روزی که آدم هدف ممکن رو یا محتمل رو بذاره کنار بره دنبال آرزوهای برخی از اوقات غیر ممکن، خب معلومه با سرخوردگی رو میشه. تو اگر اون موقع من زنگ میزدی در حال میگفتم اصلا تو نون خالی میخوری، اصلا شبا با یه لباس مبدل میرسی در چهار را میشین گدایی میکنی، من با اون راحت‌تر بودم، حداقل امنیت و آرامش داشتی، حداقل زیر اون فشار سخت و سنگین بودی. دوم، تو باید انقدر درست رو خوب میخوندی که با لیسانست که کاملا میتونستی برتر باشی، زمینه برای فوق لیسانست که همون جای جای دیگه بری و این ماجرای دور بودن تو از خونه به تأخیر بندازی و یا انقدر زمینه درست بکنی که بتونی یه بورسی بگیری که حالا به اون دلیل و بهانه بتونی حتی از ایران خارج بشی، نه اینکه بیای حالا با پدرت بجنگی سر محدود کردن تو از نظر مالی، که حالا زندگی که تو شهر خودت داشتی اینجا نداری، خب نداشته باش، ولی کتک هم نداری. اون
آقای دکتر، من یه موردی رو نگفتم و نمیخوام مثلا میدونم خودم واقعا مقصرم، ولی یه مورد خیلی مهمه. من پدرم وقتی که 15 سالم بود این خلاف مالی انجام دادم و متاسفانه از اون موقع ندامتگار هستن و یعنی نبودن تا همون سالی که من رفتم به عراق و یک سال اونجا بودم. بعد ایشون که مجبور شدن که برن داخل، به خاطر همین خیلی من هم علاوه مالی تحت فشار بودم، همین که ایشون مدام به من میگفتن من دارم میام تو اونجایی، برادر خواهر تو مادر اینجا تنها، تو باید برگردی، تو باید
نه ببینید نه نه صبر کن بذار ما پیامار بشنیم. آقا تو قرار نیست یک مرتبه از یه پدر اینچنین بیرحم متجاوزی حالا سخنرانی مهربونی ایشون رو بپذیری. آخه عزیز همینجاست که میگم اینا با هم نمیخونه. بگه اصلا بابات فکر کنه که تو یه تحفه به درد نخور بیارزشی هست. خب باشه، یه همچین آدمی چه اهمیت داره قضاوت نظرش، روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. همینجاست که میگم واقع بینی تو یه مقدار جای گفتگو داره. مقایسه نمی‌کنی، من به تو میگم 1000 تومان به جریمه بدم یا 100000 تومان، میگه حالا که خب دیگه دلیل میدید بدید، ولی آخه تفاوت داره عزیزم. اینا مسائل جدی و تصمیم مهم زندگی است که به نظر من باید با باهوشی که داری بیش از این خودتو با این موضوع به درستی برخورد بدی و آشنا کنی، تا اینکه یه مرتبه تحت تاثیر پرت و پلای پدر گرفتار بیمارت بکنی. روی خط باشنگ و نجمن با ما باش.
تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت. فرزنو خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم کامران یدیدی وکیل پرونده های میلیون دلاری.
فوق‌العاده، آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس. فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم، غذاهاش بی‌نظیره، مدیریتش هم خیلی خوبه، سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو دیگه نور علا نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنی. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000. عضو 08 We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
عزیزم مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندو که دیشب خونه شیفته خوردی. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونامون پذیرایی میکنی.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA. قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمتهای غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94 949-280-93-94.
چراغ سبزه، حرکت نمی کنیم.
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شورلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شورلی در گلندل. در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم
من به حرفتون فکر کردم، شما کاملا درست میگین. من یه مقداری قبول دارم که خودم یه آدمی هم که وابستگی دارم کلن، حالا درسته به همچین پدری، همچین خانواده ای. واقعا میگم شما درست میگین، من نباید اون موقع برمیگشتم و الانم باید فکر کنم به این که یه جوری خودم رو نجات بدم.
ببین عزیزم، اولا این ذره بلندتر سو. ببین مشکل من با تو چیه؟ بحث من درباره این نیست که چرا برگشتی، بحث من استدلال توه. میدونی اونجا مسئله دارم که تو برگردی بگی اونجا اون مثلا منو از نظر مالی محدود میکرد، بعد مقایسه کنی خودتو با زمانی که تو خونه بودی بعد به این نتیجه برسی که من باید از این اوضاع ناراحت باشم، در حالی که برای یه زندانی خلاص شدن از زندان مهمه، نه چیز دیگه. یه ذره تلفنت به هم ریخت و مرتبه، نمیدونم صدای اضافه خیلی داریم
الان. خوبه؟
آره نمیدونم، به هر حال اونش مهم نیست. حالا هر جور دلت میخواد صحبت رو ادامه بده عزیز.
بله. حالا یه قسمت دیگه که خیلی برام مهمه اینه که من همیشه میگم درگیر آدمایی میشم که اولش خیلی خوبن و بعد یه مدت که میگذره میبینم خیلی شبیه به پدرم هستن. حالا این به خاطر اون محیطی که دارم توش زندگی میکنم، نمیدونم دقیقا.
نه دو تا مسئله است. نه نه ببین عزیزم، اولا تو محیطی که تو زندگی میکنی خیلی ها مثل پدرتن، یه جامعه پدر سالار مرد سالار خودخواه نادان بیمار، اون مورد اول. دوم گفتم به تو، مطالعات نشون میده ما ناآگاه به سمت کسی کشیده و کشانده میشیم که بدترین صفت پدر مادر رو داره. تو باید بدونی تنها چیزی که توی مرد باید خیلی آگاهانه و واقع بینانه چک کنی که آدم عصبانی هست یا نیست، و این اصلا در ظاهر ممکنه خودشو نشون نده، ولی اگر دیدی به نظر میرسه با کسای دیگه هست، اگر در زمینه های دیگه علامتی از استراب و درد و یا خشم رو درش میبینی، باید بدونی این دقیقا به این دلیل تو به این آدم قلاب شدی، به خاطر اون. اما حرف من این است که تو چرا الان فکر میکنی میتونی یه محبت خوب خالص رو اونگونه که تو میخوای از کسی دریافت کنی؟ مثلا باورم نمیشه تو رو. تو راجب کدام جامعه صحبت میکنی؟ تو راجب کدام مردان صحبت میکنی؟ اون آدمایی که به تو این نوع در آغاز برخورد خوبی دارن فقط به خاطر اینی که تو رو به نوعی به دست بیارن یا اصلا با تو دوست بشن، شایدم حتی از دهتاشون یکیشون فکر جدی راجب تو بکنه، ولی به زودی زود به هم میریزه عزیز. تو الان خودت هم آمادگی انتخاب و ازدواج نداری، به تو گفتم، برای که اونقدر واقع بین نیستی. خطر اشتباهی است که از یه چاله‌ای به یه چاه دیگه‌ای بیفتی که چاه ازدواجه، و اون وقت اونجا گرفتارتر بشی. فعلا رها کن مسئله رو، دنبال شوهر نگر، بگذار ببین چیزی اتفاق میفته یا نه، و بعدم یه راهی پیدا کن که بتونی به بهانه فوق لیسانس و دکترا و اینا خودتو از اونجا بکنی. ای بسا این تنها چیزیست که چون اون موقع پدر رضایت داد قبول کنه. حالا به من بگو ماجرای پدر چی هست، یعنی الان کجاست، در چه شرایط و وضعیتیه؟
پدرم الان مشکلشون دیگه میگم ماجرامون سال 85 بوده، در سال 90 ایشون مجبور شدن که داخل برن و می اومدن، مثلا مرخصی ها بود، تا امسال مشکل حل شده و میتونن اگر یک جریمه نقل رو پرداخت کنن به بیرون بیان و این کار میشه.
و چرا نمی کنن؟ و چرا این جریمه رو پرداخت نمی کنن؟
میگم تقریبا یک ماهی همچین شرایطی گذاشته شده براشون. حالا خودشون از این برمیگن که من یک سال دیگه وای میستم پولو چرا بدم، من که وای سادم، من یه سال دو سال دیگه وای میستم. یه بار میگه که نه ارزش نداره، میدم میام بیرون. یه آدم فوق بد آقای دکتر، من که میگم وضعمون خوبه، یه حالتیه که پدرم شاید یک شیشم از داراییشو داره خرج میکنه، یعنی که فوق العاده آدم خسیسی هستن ایشون.
نمتوجهم. حالا اونو ول کن، تو باید مواظب خودت باشی. آیا فکر میکنی میتونی یه جوری راضی کنی، کاری بکنی که بیای فوق لیسانس یه جای دیگه بخونی؟
من بخوام با تو راست باشم، الان خیلی خیلی از دست زده شدم. خب در این که واقعا شما نمیدونم، شاید مثلا وضعیت ایران خیلی بده، الان مثلا خیلی ها رو میشناسم، از مثلا خاله، مثلا دخترمه، همشون فوق لیسانس دارن در دانشگاه خیلی خوب، همشون متاسفانه بیکارن.
نگفتم من ببین همینجا من با تو مسئله دارم عزیز، من اصلا تو رو باور نمی کنم. اصلا کی گفت که من میخوام تو فوق لیسانس بگیری که کار پیدا کنم؟ کی گفت که من میخوام تو فوق لیسانس بخونی که بعدن بتونی درآمد داشته باشی که تو رفتی سراغ اون؟ و اصلا چه معنایی داره یه جمله‌ای که من از دست زده شدم؟ بسیار خوب از دست زده شدی، ولی به واسطه پدرت و تو اون خونه هزار برابر بیشتر کتک خوردی و زده شدی. عزیز من مقایسه‌های تو درست نیست. من این زمینه رویایی خیالی تو داره اذیتم میکنه. اصلا من کی گفتم تو فوق لیسانس بخون به خاطر علم یا به خاطر استخدام یا به خاطر حقوق؟ حرف این است که تو یه بهانه‌ای درست کنی که بیای بیرون، برای که مادام که اونجا هستی از هیچ چیز خبری نیست. آخر کارم به دلیل فشارها، حالا پدر زودتر بیاد یا یه سال دو سال دیگه بیاد، تو رو وادار به یه ازدواجی میکنن که از زندگی خانوادگی تو هم بدتره.
مشکل من دقیقا همینه آقای دکتر. مشکل من اینه که یه چیزی رو میخوام، خیلی هم میخوام، ولی بلافاصله خودم رو ناامید میکنم. مثلا میگم که چی؟ میخوای این کارم بکنی، میخوای اون کارم بکنی.
نه دیگه ای میخوای پرت، نه ببین عزیز، ای میخوای پرت و پلا بگی، خب بگو. من برگردم بگم برم یه چیزی غذایی بخورم که گرسنم، که دردم از بین بره، از غذا خوردنم لذت دارم، بگم که خب چی؟ آخه اینم شد حرف؟ آخه اینه که مسخره بازیه برای که حوصله نرم باشم غذا درست کنم؟ اینه که بهانه است برای کاری نکردن و تنبلی. به همین جاست که من میگم این فکر شوهر رو از سرت یا مرد رو از سرت بیرون کن، بیا برو درس تو بخون، حداقل یه کسی باش رو پای خودت، بعدم شاید فوق لیسانس رو خوب بخونی، خوب بخونی، اصلا بتونی بهانه کنی از کشور بیای بیرون. آخه تو راه تو دور خودت میخوای به چرخی عزیز. اینجا تو فقط تو زمین با گذشته زمان فرو میری، پیش نمیری، برای چی میچرخی؟ بعدم با یه جمله‌ای که زده شدم و اینا، اصلا همچی دنیای ما نداریم عزیز. زندگی سخت و مشکله. فقط من اصلا نمیتونم تصور کنم که یه پدری که تو رو بزنه اونگونه کتکت بزنه، تو این رو مقایسه کنی با این که من از دست زده شدم میرم سر کلاس. خب سر کلاس این که دیگه اون یک صدم رنج کتک خوردن از پدری که نداره. بعد تو من بگی من چون این زده شدم و این رنج رو میبرم، میخوام ول کنم برم یه رنجی صد برابر بکشم. بعدم پایانی نداره عزیز. تو چاره ای نداری، نه به خاطر ثروت پدر یا پولی که پدر برونم با شرایطی که هست، تو چاره ای نداری جز این که از نظر درسی و از نظر یه مقدار آگاهی ها به یه جایی برسی که بتونی روی پای خودت بیستی و رو خودت بتونی حساب کنی، و این کاریست که باید انجام بدی. بنابراین بیا، تویی که میخوای آزاد باشی، تویی که میخوای برو دنبال استقلالت، برو دنبال تواناییات که با این دانایی و تواناییت بتونی اون آزادی استقلال پیدا کنی، که اینقدر مجبور و محکوم نباشی، که نه اون موقع تو خونه باشی که از دست پدر کتک بخوری، تو اون شرایط بعد حالا بری خونه شوهر کتک بخوری، با دو تا بچه هم رها بشی. نه عزیزم، بیا خودتو بساز. ما 26 سالته چیزی هم نیست. دو سال رو بذار برای ساختن خودت. آگاهیاتو بیشتر کن، کتاب بیشتر بخون، مطلب بیشتر بخون. کنفرانسی، کلاسی هست که کمکت میکنه برای شناخت خودت و به عنوان یه موضوع دنبالشو برو. ببینم از نظر درسی چیکار میتونی بکنی. این رشتم راضی نیستی، یه فوق لیسانس دیگه توی زمینه دیگه بگیر. ولی درس با توجه به باورهای مردم ایران یکی از درهای آزادی توه، ازش استفاده کن.
پس نظر شما اینه که من الان خودم کار کنم
بدون تردید
و درگیر روابط هم نشم؟
اصلا به درد نمیخور ازدم. روابط تو، انتخابت غلطه، یه انتخاب نسبتا خوبم که شک دارم خراب میکنی. فایدهش چی عزیز؟ بنابراین تو بیا روی درست و روی مقدار خوندن کتاب، مطلب از هر، تو که با کامپیوتر آشنایی، بیا برو مطالب جالب آموزنده رو تو جایی مختلف پیدا کن، یه دنیای دیگه‌ای برای خودت بساز تا بتونی یه چیز دیگه‌ای تو زندگی داشته باشی غیر از اون کتاب و حال داشتی. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
متشکرم از وقتی که در اختیارم قرار گرفتید.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن، دو دقیقه فرصتی هست تا پیام‌های جذبید ازش استفاده کنم برای پیام‌های خودم. یکی این که من امشب سه شنبه اول آگست کنفرانس شخصیت سالم و نرمال رو دارم. کنفرانسیست برای خودشناسی و خودسازی، به این معنا که درباره 100 صفت و ویژگی انسان سالم و و 60 صفت تیپ مهرطلب، 40 صفت و ویژگی برتری طلب و 25 صفت و ویژگی شخص عزلت طلب، 3 تیپ نرمالی که در جامعه ایران پذیرفته است ولی همه عیب و ایراد داره صحبت خواهم کرد. البته این کنفرانس که از امشب شروع میشه 8 هفته یا 24 ساعت ادامه داره و ورودیش هم برای 24 ساعتش 100 دلار. فقط کافیست کمی زودتر از ساعت 7 به اولمپیک کالکشن تشریف بیارید. کنفرانس شخصیت سالم و نرمال. همچنین سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگید یا در داخل امریکا یا خارج از امریکا با تلفن 1-818-883-8100 لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط در تخصص اوست. وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلاری پیام شایانی.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی، عدم افزایش هزینه برق و استفاده از تسهیلات بی سابقه، همه و همه فقط و فقط با نصب پنل‌های خورشیدی توسط متخصصین زبده اولمپیکسان. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان اولمپیکسان باشید. 818-444-8888 818-444-8888.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز آریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SarudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
بعضی تشکر از برنامه‌های خوبتون که جامعه ایرانی کلی کمک کرده که یکیش به قول خود من هستم.
لطف دارید بفرمایید.
با برنامه هاتون از حدوداً 14-15 سال که آشنا هستم و خیلی به زندگی من کمک کرد.
راست دارید بفرمایید.
مسئله که زنگ زدم راجب رابطه ای که با یه خانومی که حدود 2 ماه دوست شدم یه سری مسائلی بود. ایشون خودشون هم اینجا تشریف شدن و زنگ زدیم که نظر شما رو بدونیم راجب این رابطه چی هستش.
بفرمایید.
من خودم 43 سالم هست و اصل مسئله اصلی ما اولش این بود که اینو می‌خواستم ازتون سوال کنم و ایشون بوده 29 سالشون هستن. یه اختلاف سنی اینجا بود که اینو میدونم که به نظر تا 7-8 سال اوکیه ولی حالا مال ما طبعا بیشتر از اینه، حدود 15 سال فکر میکنم بشه. یکی این اولشه. بعد مسئله دومی که ما حدودا مثلا 2 ماه پیش که با هم دیت رفتیم، پلانی که برای این ریخته بودم چون با توجه به سن و شرایط من با ایشون پلانی که ریختیم گفتیم که با هم حدود 6 ماه دوست میمونیم و که تو این 6 ماه بتونیم همدیگه رو بشناسیم و بعد از این 6 ماه تصمیم میگیریم که استپ بعدیمون چی باشه. و باز صحبت دیگه ای که داشتیم این بود که ایشون قبلا چیزی که به من گفتن روزه مثلا 9 سال پیش با یه آقای دوست بودن که اون موقع از ایشون حدود 20 و چند سال بزرگتر بوده. در زمانی که بودن ایشون 20 سالشون بوده، اون آقا 23-24 سال بزرگتر بوده از ایشون. که ایشون ذکر کردن که من پرسیدم خب گفتن ایشون الان ما 5 ساله با ایشون رابطه دوستی نداریم ولی دوست دختر دوست پسر نیستیم ولی دوست هستیم. و از اونجایی که من طبق صحبتهایی که شما فرمود شنیده بودم که میگفتین no relationship after friendship، به ایشون پیشنهاد دادم که شما اگه میتونی اینو قطع کنین، رابطه رو با این آقا قطع کن، چون من دوست ندارم با کسی که میخوام جدی باشم این مسئله باشه. که اون موقع ایشون خندید و گفتش که نه و ایشون دوست منه، ایشون مثل یه دوست میمونه، ادوایس میکنه به من، مثل یه فامیلی فرند ما هستش. من گفتم حالا با توجه به همه چیزی که بوده، چون ما رابطه ای داریم شروع میکنیم و بیسش بر مبنای این هستش که میخوایم ادامه و آینده داشته باشه، شما خواهشن اینو قطع کن. که ایشون اون روز گفتش که باشه قطع میکنم و هیچ صحبت دیگه ایم کردیم تموم شد. و بعد یه مدتی بود حدود یک مثلا 2 هفته پیش بود که ایشون تازه یک جابی گرفته بودن و رفته بودن سر کار. بعد یه روزی بود که ایشون از سر کار اومده بودن، منم از سر کار اومدم، غذا گرفته بودم، رفتم برای ایشون غذا بردم، نشستیم شروع کردم به خوردن و بعد ایشون در اون اصلا گفت اون آقایی که به قول من فهم کلمه ایم که شما همیشه میگین به کار نبرین، اکسم به من تک زده بود و گفته بود این جایی که رفتی سر کار یه مقدار برای سلامتی خوب نیست، نرو سر کار. که من گفتم چرا ایشون به شما تک زده؟ که ایشون خندید. گفتم خب خنده نداره، ما این صحبت رو قبلا کرده بودیم که ایشون به شما دیگه کلا قطع کنه. که ایشون گفت نه نمیشه، ایشون فامیلی فرند ما، خواهرش مثل فامیل ما میمونه در اصل و مثل دوست ما میمونه. کلمه که ایشون گفتن مثل دوست ما میمونه. من دارم گفتم خب ایشون از کجا میدونه که شما رفتی سر کار اگر که چیزی بهشون نگفتی؟ گفت از این بر اون وقت شنیده و اینا. که من نمیخوام ناراحت شدم، گفتم خب این صحبتی بودی که ما کردیم و تموم شده، الان من لزومی نمیبینم که این اتفاق بیفته بابت صحبتی که قبلا داشتیم. که یه مقدار به قول معروف ما اومدیم بیرون و ایشون رفت منزل خودشون و منم اومدم منزل خودم و از اونجا یه مقدار به قول معروف یه سری چیزا رو با هم دیگه یه سری چیزا اتفاق افتاد از اون کانورسیشن به بعد و یه سری مسائل اومد بالا که ایشون اصلا اینم نکرم تو پرانتز باز کنم که ایشون کلا آدم مضطرب و یه مقدار نگرانی هم هستش، کلا نگران آینده است همیشه و کلن به خاطر همون مسئلهی که حالا به گفته شما قبلا از به قول معروف کودکی ایشون تریلیا رد شده از روشون به خاطر حالا سیچویشنی که قبلا بوده و داشتن و به قول معروف اون مسئله اتفاق افتاده و بعد یکی دوتا مورد دیگه هم داشتیم با هم دیگه که ایشون حالا مسئله که عنوان کرده. من ادامه بدم راجب موضوع دیگه یا شما راجب این میخواین سوالی از
من؟ من نمیدونم عزیز، ببینید من حرفای شما رو اینجوری فهمیدم که ایشون از 10 سال 8 سال 9 سال قبل با این آقا دوست بودن، برای مدت 3-4 سال به عنوان زن و مرد، به عنوان پسر و دختر.
نه به عنوان دوست پسر دختر.
همون دیگه، به عنوان دوست پسر و دختر. بعد حدود 5 سال قبل اون دوستی پسر و دختر رو قطع کردن و فقط با هم دوست موندن.
بله.
خب حالا به من بگید اون آقا که باید با این حساب نزدیک 50 سالش باشه، درسته؟
بله.
خب که ایشون ازدواج کرده یا نکرده؟
ایشون دوست دختر داره.
چه مدت ایست دوست دختر؟
اون آقا دوست دختر داره، ازدواج نکرده تا حالا.
اون دخت دوست دختر ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
ایرانی هست.
آکه ممکنه من بگید آیا اون دوست دختر از اینکه ایشون تو زندگی یه دوستی بینشون وجود داره خبر داره و باش راحته؟
خبر داره ولی راحت نیست.
درمه هر کسی راحت نیست. اینکه شما گفتید no friendship after relationship حرف درستی عزیز. شما روزی که با یه کسی رابطه دارید، چه احساسی چه جنسی چه هر دو، حتی وقتی ازدواج کردید بعد از اینکه تموم شد میرید دنبال کارتون، چه دلیلی برای ادامه اون وجود داره؟ دوست خانوادگی یعنی چی؟ گویی ما مثلا یه چیزی احتیاج داریم مثل حواس یا غذاست که باید حتما باشه. علاوه تازه این بر میگرده به اینکه طرفین دیگه بعد تو زندگی شما هر دو طرف راضی باشن از این دوستی، که نه شما راضی هستید نه اون خانم. پس بنابراین موضوع منتفیست. چه دلیلی برای ادامه این دوستی وجود داره و کی احتیاج به یه همچی دوستی داره که روزی باش رابطه داشته حالا جدام شده، 20 سالم فاصله سنی دارن، بنابرای هیچ جایی برای همچین رابطه نیست. تکلیفش بسیار بسیار روشنه، برای اینکه در موارد و شرایط مختلف احتمالا میتونه اتفاقاتی بیافت. متاسفانه تلفنتون قطع شد یا به وسیله خودتون یا دوستتون قطع شد، ولی من حرفم رو زدم. مثلا هیچ دلیلی نمیدم، کاملا با این اصل موافقم، مگر کسی دلایل استثنایی داشته باشه که هنوز نشنیدم. No friendship after relationship. وقتی رابطه تموم میشه دوستی هم میره دنبال کارش و هیچ دلیلی نداره که آدم ها باشن. حتی من درباره زن و شوهرام حرفم این است که اگر بچه ای نیست که میرن دنبال کارشون، اگر بچه ای هست حد اکثر کارشون هست که با هم دوستانه رفتار میکنن ولی دوست هم نمیتونن باشن. اصلا دلیلی براش نیست. تعریف دوستی، تعریف رابطه، تعریف عشق کاملا یه تعریف مشخصی است که اینا با هم سازگاری و همخوانی ندارن. اجازه بدید که من با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید عزیز.
تشکر می‌کنم از وقتی که می‌ذارین و راهنمایی خوبتون. من می‌خواستم نظرتون رو راجع به کریستین توی اسکول بدونم.
که میخوام پسر 2 سال و 3 ماهم رو.
شما خودتون مسیحی هستی؟
نه خیر.
بنابراین موضوع منتفی است. اصلا من اصولا با مدارس خصوصی مذهبی موضوع و مسئله دارم به دلایل بسیار، ولی وقتی دینتون با دین مدرسه‌ای که بچه‌تون می‌خواد بفرستید هیچ معنایی نداره، یعنی فقط بچه رو پر از تضاد و تناقض می‌کنید و خودتونم گیر و گرفتار. اولا خود مدارس خصوصی مذهبی برای صاحبان همون مذهبم به نظر من در بیشتر موارد مضرند و خطرناک، بعد برای یک کسی که دینش چیز دیگه هست و بعدن گرفتاری و تضادی که بچه ها پیدا میکنن و مشکل هویت دینی و بعد برخوردها و بعدم تو این مدارس غالبا آدم های متعصبی هم پیدا میشن که نه تنها باورهای خودشون رو در ذهن میکارن، اشکال کار دشمنی ها و کینه ها و یا احساس ترس و وحشت که ما میریم بهش شما ها نمیرید بهشت و راهی جهنم میشید رو به وجود میارید. به نظر من اگر گزینه دیگری دارید، حتی اگر اون مدارس ظاهرن به خوبی این مدرسه نیست، هم اصلا جایی برای این کار نمیبینم. عزیز آقای
من
صحبت
کردم با
مدیر
مدرسه و معلم ها، گفتن که ما فقط کتاب داستان های انجیل رو براتون تعریف میکنیم به عنوان مثلا کتاب کتابایی که براتون تعریف میکنیم. حالا یه سری
از اصلا حرف بی معنی داستان های انجیل، داستان که بر داستان نمیمونه عزیز. روزی که من برگشتم فرض بفرمایید حادثه کربلا و حضرت امام حسین رو مطرح کردم، بچه ها از توش چی در میارن؟ یعنی چه ضرورتی داره داستان ها رو تعریف کنیم؟ به علاوه اصلا شما به من بفرمایید اگر خود شما مثلا انجیل رو خونده باشید، انجیل فقط داستان، چه متی چه لوقا مرقس و یوحنا، حالا یوحنا یه مقداری وارد مباحث کمکی جدی شده، ولی بقیه قصه زندگی است و حوادث و اتفاقات که ازش نتیجه گیری میشه کرد. بعدم نتیجه گیریش همون است که امروز شما در یه جامعه مانند امریکا حتی برای افراد معتدل میشنوید. بنابراین ماجرای قصه است. برای شما اگر قصه فرض کنیم پدر بزرگی، مادر بزرگی، دوستی در هر زمینه ای رو تعریف کردی، چه مثبت چه منفی، ای بسا خیلی از وقت بیشتر از یک توصیه و نصیحت رو بچه ها اثر میذاره. بعدم اینا وقتی که اونجا هستن اون حریم و حدود تفسیر و تعبیر این داستان ها و تو مغز آدم ها کاشتن ها اصلا جایی نداره عزیز. گفتم حتی اگر دینتون هم همون بود که بود، تازه باش من مسئله داشتم، چه رسه به این که شما مثلا به عنوان یه مسلمان برید بچه تون بذارید توی مدرسه مسیحی که برگردند یه باورهایی رو به ذهن او فرو کنن که به هیچ وجه با اعتقادات شما سازگاری نداره عزیز.
حتی توی
یه
سن مثلا 2 سال و 3 ماهگی
چه فرقی میکنه؟ به همین جهت هست که اونا اومدن از این سن اینا رو میخوان تو وجود بچه ها بکارن. علتش هست که عزیز شما اگر با من آشنا باشید، بچه ها بین 1 تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیل زندگی میکنن، ولی با حس و هوش و تخیل 2 چیز رو میسازن، یکی احساسات و عواطف و هیجاناتشون یعنی اون فیلینگ اند ایموشن، و یکی باورها و اعتقاداتشون، و برای بیشتر مردم تغییری در اینا به وجود نمیارن. بنابراین تضاد و تناقض از اونجا شروع میکنه خودشون نشون دادن. و بعدم فرزند شما در مقابل فرض بفرمایید این پرسش که تو مسیح هستی یا نیستی کاملا معطل میمونه، حتی اگر یه معلمی باشه که داستان تعریف کنه که اصلا داستان تعریف نمی کنه. و بعدم عرض کردم معلمین مدارس مذهبی که نیومدن باورهای در حقیقت تفکر انتقادی و انتزاعی رو به بچه ها یاد بدن، آمدن اون باورها رو در وجود اونها بکارن.
خیلی دوست خیلی تو بینید سوال دیگه از خدمتون بپرسم. پسر من 2 سال و 3 ماهش هست و من یه پسر 5 ماه و نیمه دارم. وقتی که 20 ماهش بود با مشورت با شما مدرسه رو شروع کردیم، به یه هوم دیکر میرفته، شروعش خیلی خوب بود و من اونجا انتخاب کردم به خاطر اینکه رضا به من میگه که هر وقت که بخوام اونجا بمونم که راحت مدرسه رو شروع کنه، که من 2 هفته باهاش رفتم نشستم. اما برای شروع مدرسه هیچ مشکلی نداشتیم، خیلی خوشحال و راحت شروع کرد و هر روزم که میرفت با خوشحالی و خنده، یعنی روزا نمیشد که بگه من نمیخوام برم یا نمیرم، حتی اون موقعی که بیبی به دنیا اومده بود تازه. ولی الان فکر میکنم که به وقتش باشه که خب اونجوری خونده که بعد یک مسئله دیگه این بود که خب اون پسر بچه‌های کمتر من فکر کردم داره و زبان فارسی هست و بعد پسر من زبان فارسی کاملا میفهمید زبان انگلیسی اصلا نمیفهمید و میکرد برای شروع روی مناسبی باشه ولی الان فکر میکنم موقعشه که دیگه رایدو به اینکه زبان فارسی رو کامل صحبت میکنه جمله بندی میکنه و زبان انگلیسی رو از همون تو یاد گرفته که با بچه های انگلیسی زبان همون که هستن میشه یعنی نیرو متوجه میشه زبان انگلیسی رو ولی خب هنوز بعد کلمه میتونه انگلیسی رو بگه فکر میکنم الان فکر کردم که با فاصلش با پنج ماه و نیم از به دنیا آمدن فرزند من گذشته بیبی خوب باشه که عوض بکنم مدرسه‌اش رو مدرسه بزرگتر بره و
چه ارتباطی با هم داره نه ببینید عزیز اگر فکر میکنید این پرسش جدی است که پسر شما وقتی برسه به 3 سالگی به اندازه یه بچه امریکایی که امروز نزدیک 1200-1300 تا لغت میدونه و جملات 2-3 کلمه‌ای میسازه اگر فکر کنید اون محیط یه همچی چیزی رو برش فراهم میکنه بذارید همونجا باشه اگر فکر میکنید که زبان فارسی و تأکید به روی اون مانع از این میشه که انگلیسی فرزندتون در 3 سالگی مانند بچه 3 ساله امریکایی باشه یه مدرسه دیگه پیدا کنید اگر مدرسه مذهبی نیست پیدا همینجا خیلی خیلی بهتره علاوه امید من این است که این مدارسی که فارسی هم حرف میزنن یادشون باشه اینجا زبان اول و اصلی انگلیسیه و نه فارسی
نه خیلی اینجا خب با پسر من فکر میکنم که بیشتر فارسی صحبت میکنم
نه ازشون بخواهی نکنید تو مهد کودک یا هرچه هست چند تا بچه هست عزیز
بین 6 تا 11 تا متغیره ولی یه مسئله دیگه هم این مهد کودک
نه سب که اول بگید بین 6 تا 11 تا حالا فرض کنید 9 تاست یا 10 تاست 9 تاست بله. این 9 تا چند تاشون ایرانی هست چند تاشون امریکایی
2 تاشون امریکایی
هستند
بقیه ایرانی
نه
بقیه
2 تاشون
ایرانی
هستند
بقیه ایرانی
نیستن
حالا مثلا هندی و
حالا اونا مهم نیست مهم که زبانشون چیه پای زبان انگلیسی اونقدر جایی نداره از افغان از معلم ها بخواید که من میخوام تأکید شما از این بعد روی انگلیسی باشه با پسرم نفارسی
من اینو گفتم و خواستم ازشون و اونا میگن که ما این کارو میکنیم ولی من فکر میکنم که حالا موقعی که بزنم متوجه نشه یا چی خب اما باهاش راحت ترن که فارسی این بار حرف بزنم
نه اونا راحت تر نیستن پسر شما راحت تر
بله آره یه مسئله دیگه یه هم همینجا مطرح بکنم که من خود فکر کردم که باید عوض بکنم اینجا رو این بود که پسر من شرینگ هنوز کامل بلد نیست و من میبینم که توی پلی دیت ها از بچه های دیگه از بازی رو میکشه اما دائم با پدرش توی خونه این بازی رو داریم میکنیم که شیر کنیم تو بزن بده تو بزن بده من صبر بکنم من دارم بازی میکنم با اینکه دائم ما داریم همین بازی رو میکنیم ولی هنوز پلی دیت من میبینم که اصلا بازی رو دست
اصلا دلیل نداره نگران باشید بچه اولا این بازی با پدرش خیلی راحتی برای بیرون نیست اتفاقا درست پدرش قراره بره بیرون و آنچه که مربوط به بقیه هست رو دیگه ما باید شیر کنیم با بقیه ولی این که بچه به این نتیجه رسید که ما چیزایی که تو خونه داریم ما داریم با همدیگه یا با بقیه شیر میکنیم اصلا معنی نمیده عزیز برای مالکیت بچه باید محترم شمرده بشه اون چیزی که تو خونه هست مال اونه مال اونه مال هیچ کس دیگه نیست شیرینگ رو هم باید نه شیرینگ هم باید بیرون یاد شد یعنی باید برن تو محیطای بازی بچه‌ها یا هر جایی که هستن اونجا بهش بگن ما اینجا همه چیز رو با هم شریک و سهیم میشیم به خاطر اینکه محیط اجتماعیه ولی نه در خونه
بله برای خب این مسئله آقای چون خب توی پلیدیت ما درایدی اگر داری اتفاق میفته که
بیافته آن کی گفته فرزند شما همین الان باید یاد بگیره عزیز اولا اینا یه پروسه هستن بعد از اون مدرسه عوض کردن که مشکلی حل نمیکنه
به خاطر اینکه یکی از دوستان من که دخترش هم مدرسه دیگر میره و تماس گرفتم با شما دخترشون میگفتن که در جایدن میزنه بچه های دیگر رو دیدن توش و شما گفتین که سامتینگ رانگ توی مدرسه به خاطر اینکه حتما اونجا دیده چون به تجربه که تو خونه نمیبینه و هرکس جایی ندیده حتما زدن اونجا از بچه های دیگه دیده و یاد گرفته
نه شما دنبال بهانه نگردید شما من میگید که یه بچه ای که گفتن تو خونه کسی نمیزنتش داره میزنه یاد گرفته معلومه حالا بچه ها تو محیط های آموزشی 5 تا 10 تا هستن حتما مسئله برخورد فیزیکی هست مهم اینه که مدرسه بدونه چگونه باش رفتار کنه و اونو از سرشون بندازه ولی آخه عزیز من شما که ببینید شما اگر با این مدرسه ناراضی هستید به دلایلی مسئله ولی فکر کنید جای دیگه بچه هم دیگر نمیزنن که درست نیست برای جایی که 50 تا بچه هن یا 500 تا
من فکر می‌کنم شاید اینا درست بلد نیستن.
اون یه قصه دیگریست. اگه شما فکر کنید اینا ناتوانن، اون من نمیدونم.
بله.
ولی یادتون باشه، ولی جانشینشون مدرسه ملی مذهبی که دین شما نیست.
بسیار ممنون
آقای دکتر. خواهش می‌کنم، موضوع خودتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیت همکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 800-332-9787 800-332-9787 www.cirustravel.com. سیروس ترابل، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که من و همسرم بعد از 10 سال آشنایی که ببخشید 2 سال آشنایی که داشتیم ازدواج کردیم و الان حدود 8 سال از اون مدت میگذره. الان 10 ساله که با هم هستیم و من 40 سالمه و ایشون 37 سالشه و 2 فرزند داریم، یک 4 ساله و یک 2 سال و نیمه.
پسر یا دختر؟
یک پسر و یک دختر.
بزرگه پسره؟
بزرگه پسره، بله بزرگه پسره و کوچیکم.
شما اولا میشه برای تلفنتون کاریکتون یه ذره صدا خیلی شفاف نیست؟ اگر
متاسفم.
نه دست اوکی عزیزم، به من بفرمین هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من مددکار اجتماعی خوندم و ایشونم تو همین فیلد میشه گفتش تحصیل کردم و جفتمون توی به قول معروف قسمت سوشال ورک.
نه متوجهم. شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از سوئد.
چه مدتی است که هر دو سوئد هستی؟
ما هر دو فکر کنم بیشتر از 30 سال میشه.
یعنی هر دو در اونجا بودید؟
بله بله.
اوکی، خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
والا ما یه جایی رسیدیم که به جدایی فکر میکنیم و فکر میکنیم که شاید بهتر باشه که دیگه زندگیمون رو به قول معروف ادامه ندیم و از یه نظر احساس میکنیم که خب دو تا بچه داریم و چیزای خوب هم هست، ولی خب چیزای بده که حداقل از دید من هستش یه جوری منو دودل کرده. بیشتر این چیزی که من فکر میکنم هستش اینه که ما از نظر رابطه عاطفی و جنسی هیچ وقت رابطه خوب نداشتیم.
نه بذارید بریم سراغ رابطه عاطفیتون. یعنی شما از آغاز همدیگر فکر کنید دوست نداشتید و این دوستی وجود نداشته؟
من فکر میکنم بعد از این که الان سالها گذشته از اون مدت، فکر میکنم خیلی بیشتر به قول شما میگین قلاب میشیم، با هم یه جوری قلاب شده بودیم و من یه جوری چیزایی که فکر میکردم ایشون میتونه به من بده میدیدم و ایشون هم در من یه جور، ولی بعد از سالها انگار اون که فکر میکردیم نبودیم. ولی خب اولش طبیعتا بیشتر گرما و محبت بینمون بود.
اوکی. حالا یه سوال بکنم، چون شما 8 سال ازدواج کردید، شما بعد از 3 سال صاحب فرزند شدید، آیا علائم این سرد شدن رابطه قبل از تولد پسرتون بود یا اینکه بعداً به تدریج به وجود اومد؟
ما یکم مشکل داشتیم توی به قول معروف فرزند شدن، به خاطر همین یکم اون مشکلاتی که داشتیم از طریق ایشون بود و ناراحتیه که داشتن یکم سردمون کرده بود، ولی خب پسرم که به دنیا اومد یکم بهتر شد، ولی همزمان سخت‌تر شد.
نه میفهمم از این.
بله.
من بگید خب غیر از این بر نظر جنسی این مشکل چه بود یا چه شد؟ کلیاتش رو میخوام.
کلن هیچ وقت احساس کردم من
صداتون رفت عزیز. امروز چرا تلفن‌های ما قطع میشن؟ به هر حال همین که به نقطه های کمی حساس میرسن، امیدوارم که من اگر آمدن هر کدام از این دوستان میگیریم، ولی اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر، من هستم.
بله بفرمایی.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایی.
من از کانادا تلفن میکنم. خودم 68 سالمه، شوهرم هم 82 سالشه. هر دومون خیلی سالم غذا میخوریم، ورزش میکنیم، خیلی فعالی. منتها 5-6 سال پیش یکی از رگای قلب شوهرم گرفته بود که با یه سکته قلبی به بیمارستان رفت و براش یه استنت گذاشتن. از اون به بعدم هر سال هر دومون تست ورزش میدیم و مواظب کلسترول و فشار خون و همه چیمون هم هستیم. شوهرم هم تحت نظر دکتر قلبشه و از نظر سلامتی هم خوشبختانه هر دو استیبل هستیم. خیلی دوست داریم سفر کنیم آقای دکتر، به خصوص آرزو داریم به کروزهای شما بیاییم، ولی از اینکه یه وقت از سفر مشکلی برای کدوممون پیش بیاد خیلی میترسیم.
نفهمم برای چی در سفر برای تو مشکل میگر دکتر بیمارستان همه جا نیست؟
چرا؟ حالا میگم خدمتتون. شوهرم از دکتر قلبش پرسیده که میتونه سفر بره یا نه. دکترش بهش گفته که اون هیچ مشکلی برای سفر کردن نداره، اما توصیه کرده که حتما بیمه بخره و اضافه کرده که یه هارت اتک در آمریکا تا $200,000 مخارج داره و به شوهرم هم گفته به همین علت خودم هم همون یعنی آقای دکتر هم بدون بیمه هیچ وقت سفر نمیره.
با آقای دکتر بگید که یه مدال شجاعت هم بگیرن به سینه مبارکشون بزن. خب معلومه آدم هر جا بره ممکنه، ولی بعدم اگر امریکا آمدن، حالا امیدوارم چنین نباشه، سکته کردن میرن امرجنسی که نمیگن اول پول بده عزیز و بعدم همینجاست. آخه اینا که خیلی با واقع بینی نمیخونه و بعدم توی کشتی هم اصلا بیمارستان داره، درمانگاه داره، دکتر داره، همه امکانات رو دارن.
بله، ولی ایشون ما رو از مخارجش خیلی ترسونده.
خب بنابراین شما شجاعتتون در مخارج به سلامتی چه ارتباطی داره؟
من حالا میگم خدمتتون، مشکل ما اینه که، البته مشکلی که ما الان باهاش مواجهیم اینه که ما میخواییم بیمه بخریم و اینکه فرم مخصوص بیمه رو هر وقت پر کردیم و موضوع استنتو که اونجا حتما هم میپرسه راجع به سوابق بیماری ها مینویسیم، بیماری قلبی رو به هیچ وجه بیمه کاور نمیکنه، چون میگه این پری اگزیستینگ محسوب میشه و خب البته پریمیوماشون هم خیلی بالاست. من واقعا میخوام نظر شما رو.
من اصلا هیچ دلیلی برای همچین، اولا اگر واقعا احساس خوبی ندارید یه مسئله است، ولی اینکه شما نگران اذیت نشید لطفا، سلامتی و بیماری و مرگتون نیست، نگران نیستید که اگر مریض شدید بیل بیمارستان میره بالا. خب بره بر به شما نمیدید چکارتون میکنن در امریکا. یعنی میخوام به شما بگم اینا اینگونه نیست و به این صورتی که آمده. و بعد هم شما چرا فکر کنید اگر چند روز رفتید سفر هم موقع سکته اتفاق میفته؟
نمیدونم، این ترس رو تو دل ما انداخته.
آخه نمیدونم، ترس نه عزیز من، صبر کن، ترس رو که از نظر سلامتی نه انداخته، ترس رو از نظر اینکه اگر سکته کنی در امریکا $200,000 خرجتون میشه است. که منم عرض کردم در حدی که من میدونم تو این شرایط هر که ببرن امرجنسی دنبال پولش نیستن.
بله،
قدم وقتی شما یه بیمه ای دارید در اون کشور تا چه حد اینجا قابل استفاده است یا نیست رو من نمیدونم. و علاوه اگر
نمی کنم هیچی کاور کنه بیمه، یعنی بدون بیمه، بیمه خریدنی، بعدم این بیمه هم که اینطوری میگه که این توی اگزیستینگ و ما در اثر بروز هیچ بیماری قلبی اونو کاور نمی کنیم، اینم بیشتر به ترس ما افزوده.
خب معلومه، اول آخر من البته نمیخوام حرفی بزنم که درست نیست، نمیتونم پنهان کنم 82 سالگی ایشون یه ذره سن بالایه، شما دو تا خوب و سالم موندید و الا
درست
به هر حال. ولی حالا موضوع سفرم علی نشد نشده، ولی اگر شما اینقدر شجاع هستید که میترسید در اون فاصله چند روز هم سکته اتفاق بیفته، هم $200,000 هزینه داشته باشه، هم به هر حال اولا سالم بمونید بعد مجبور شید این پول رو بدید، خب خیلی وضع شلوغ قلوغ عزیز.
بله آقای دکتر، واقعا این خیلی جلوی ما رو گرفته. من واقعا هر دفعه آگهی های کروزو شما رو
خب ما برای همین آگهی ها رو میدیم، برای آزار برای آزار میدیم دیگه، اینا رو برای آزار
هست. خدا آزار میبینم، آه میکشم همش.
حالا شما کجا کجای
کانادا هستم؟
در کجای کانادا؟
ونکوور.
ها ونکوور، که شما اینجا 2 ساعت و نیم پرواز دارید میاد لس آنجلس، از هواپیما میاد میاد سوار کشتی میشه 3 روز بعدش هم برمیگردید میره ونکوور، همش 5 روزه. شما فکر کنین تو 365 روز. حالا آقا چه دلیل داره برای همچین چیزی؟
نمیدونم.
نه دیگه،
من خیال ما رو راحت،
من خیال شما رو اصلا نمیتونم راحت کنم، ولی عرض من این است که من نگران پولش نیستم. به هر حال اگر شما نگران سلامتیتون هستید کاملا میفهم، ولی اگر نگرانید که در امریکا ایشون سکته کنند و $200,000 پول از شما میگن، خب شما هم ندارید چیکارتون میکنن؟
بله نداریم واقعا، از اون میترسیم.
وقتی ندارید میترسید، وقتی که ندارید میترسید، خب که نداشتن که ترس نداره. در این کشورها خوشبختانه وقتی که تقلب و فرادی نباشه هیچ کس رو به خاطر یه میلیارد دلار هم پول رو نتونه بده هیچ کارش نمی کنن. در امریکا هرگزی هم که قانون و قاعده‌ای وجود نداره. بنابراین نه هیچی، یعنی شما اینجا که ایران نیست که عزیز، به خاطر پول همون کشوری که معتقدن این کشور رو متحد، در امریکا هیچ کس به خاطر اینکه یه دلار، صد هزار دلار، صد میلیون دلار بدهکار باشه، مادام که تقلب و فراد نباشه اون مسئله، بله شما رفتید یه کاری کردید نشده، ورشکستگی اعلام میکنید میشین کنار، دادگاه حکم صادر میکنه که هیچ. به همجاز که اصلا ورشکستگی جزو یه مقدار از حقوقی است که در قانون اساسی بسیاری از ایالات از جمله ایالت کالیفرنیا هست. یعنی آدما حق دارن بگن من میخوام صفر بشم. مادام که تقلبی نبوده، فراد به اصطلاح نبوده، که کلاهبرداری نباشه، یه کسی رفته یه بیزینسی رو راه انداخته، یه میلیون دلار هم ضرر کرده، نداره بده، میره دنبال کارش. به همین سادگی.
بله فرمایش شما کاملا پسندیده است. منتها ما حاصل یه عمر زحمت و اینامون یه خونه است.
آخه خونه تو نمیگیرن، چه ارتباطی به خونه تو؟
اوکی پس من اینو باید با یه وکیل صحبت کنم، مثل اینکه خیلی قوانین آمریکا خوبه.
به همینجاست که عرض میکنم شما نترسی، بله ما تضمین میکنیم تو اون 5 روز چیزشون نشون نشه. شما اگر سالم هستی نگران سلامتی تو باشی، نگران این پولا نباشید دیگه. به هر حال آخر کارش میشید مثل ما، بی پول اشکالی هم نداره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر من یه سوال کوچیک بپرسم.
جان
شما همیشه میفرمایید که سکس طول عمر رو زیاد میکنه، من میخوام ببینم تو سن و سالای ما هم واقعا
حتما اینطوره. به هر حال این سیستم هرچی بیشتر کار بکنه معلومه، نشون میده سیستم از تعادل بهتری برخورداره. قرار نیست به خودتون فشاری وارد بکنید، ولی اگر اتفاق بیفته خیلی خیلی بهتر از اینی که اتفاق نیفته.
آقای دکتر مرسی.
شما نکنه فقط به خاطر همین سوال اومدید اون سوال قبلی رو مطرح کردید.
نه والا نه، به خود اون سوال قبلی بزرگترین موزل ماست.
به هر حال مشکل قلبی برای ایشون به وجود نیاری، در کار مخدمت بکنید بکنید. خوشحال شدم
آقای دکتر، مرسی از این که هستید.
خواهش میکنم، خدا نگه داره.
خداحافظ.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
می‌پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ می‌پرسید کدام وکیل میلیون‌ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شادانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری حیام شایان، جولای 2017، مرد 52 سال، در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017، زن سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777 وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و بهبه و چهچه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره، دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ، طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
بابا خاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان کیه؟
خاجبی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده، اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو SIS.
I'm Meta Works with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی، بیمه یه زمان. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 www.zamaniinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس شخصیت سالم و نرمال رو امشب سه‌شنبه اول آگست از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که درباره ویژگی ها و صفت شخصیت سالم که از نظر من 100 صفت و ویژگی داره و 3 شخصیت نرمال مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب با توجه به ساختار فرهنگی ایران هست که روی هم 125 صفت و ویژگی دارن، 60 و 40 و 25، و بنابراین فرصتی است برای دوستان که در این مسیر خودشون رو در جهت شخصیت سالم و یا نرمال ارزیابی کنن و البته بعد از این 8 هفته یا 24 ساعت که این بحث ادامه خواهد داشت، 8 هفته بعد شخصیت ناسالم یا 10 اختلال شخصیت یا پرسنالتی دیسوردر خواهد. برای این کنفرانس امشب پاسخی است به پرسش کیستم من. کنفرانس خودشناسی و خودسازی هست. ساعت 7 شب، 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز میشه، 8 هفته ادامه داره. ورودیش هم برای تمام 24 ساعتش $100 فقط کافیست. چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا از بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر مقارن هالووین ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم اومده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من خوب هسته؟
صداتون خوبه، بفرمایید.
آی دکتر، من 30 سالم هستش، از یک فرزند خانواده 2 فرزنده هستم و خواهر بزرگترم از من 4 سال بزرگتر هستش. در حال حاضرم از اروپا با شما تماس میگیرم و علت این که در اروپا هم هستم به خاطر این هستش که من مشغول به تحصیل هستم. تو ایران فوق لیسانس خودم رو گرفتم در رشته شیمی و اومدم برای اروپا برای مقطع دکترا و خب اینجا یک تصمیم بزرگی گرفتم و با اینکه قبول شده بودم و همه چیز بر وفق مراد داشت میگذشتش، من تغییر رشته میدم و میرم سمت رشته‌ای که همیشه دوست داشتم و هنر میخونم. در امتحان ورودی قبول میشم و الان که با شما صحبت میکنم در اواخر فوق لیسانس هم هستم.
از چه مدتی اروپایی؟
الان پنجمین سال من هستش.
منم بفرمایید هنر مقصودتون تو چه زمینه ایست؟
در مورد موسیقی هستش. من آهنگسازی تحصیل کردم در کنسرواتوار.
بسیار عالی. قبل از این که به اروپا بیاید آیا سازی رو می نواختی؟
بله، من در ایران از کلاس خصوصی استفاده می کردم، چون روال موسیقی در ایران با کم اروپا متفاوته. بچه ها اینجا در آکادمی میرم و ما بیشتر مجبوریم که از کلاس خصوصی استفاده کنم. آمادگی داشتم، ولی خب بالاخره اون گپی رو که من اومده بودم اینجا تا بعد تا آماده می شدم برای در حقیقت اونم یک کنکور دیگه، می دید برای ورودی هنر همیشه هستش، بعد آماده می شدم، بیشتر تلاش کردم و قبول شدم.
به من بگید ساز هستی شما اول شما کدومه؟
من آهنگساز هستم، پس متعاقبا من پیانو میزنم.
اوکی، بسیار عالی. خب
بله، وقتی که اومده بودم، خب آقای دکتر، البته بعد اینجا نکته رو بگم که اون اومدن من بسیار بسیار ماجراها برای خودش داشتش. علت ماجراش برای چی بوده؟ برای این بوده که من اصلا و ابدا آمادگی روحی و منتالیتی رو نداشتم اصلا برای اروپا. به الان متوجه میشم البته. خب پس من بعد از اینکه اومدم، شاید اگه اغراق نکنم، توی ماه اول من بلیت بازگشت به ایران رو گرفتم. و
ببخشید، کدام کشور اومدید؟
اومدم هلند دایرکت.
اوکی، بری گفت.
و اومدم، تصمیمم رو گرفتم و خانواده‌ام به من گفتش اوکی، اگه میخوای برگردی برگرد، فقط بعدها نباید حرفی بزنیم مبنی بر اینکه پس چرا اگر عقل شما میرسید به من نگفتید. بحال من موندم و تا اون یک سالم برنگشتم، ولی که یه مشکل جسمانی پیدا کردم آقای دکتر که خیلی فکر میکنم به ادامه صحبت من مربوط میشه. شاید من از لحاظ عضلات بدن من تماما دچار مشکل شدش و چیزی شدش که البته اینجا تشخیص ندادم، نشانه ها گم شد، ولی در ایران تشخیص دادم به نام فیبرومیالجیا. و خب متعاقب اون دکتر به من یک دارویی دادش که داروی عمدش فلوکسیتین بودش و بعد اینجا تغییر پیدا کرد به سیتالوپرام. و البته با خوردن اون قرص من خیلی عصبانیت و خیلی از چیزام از بین رفتش، ولی خب دیگه بالاخره با دارو بودش.
بس اجازهتون یه سوالی بکنم فقط از سر کنجکاوی، در حدی که میدونید آیا در دوران کودکی ضربه مغزی خوردی؟ تو تصادفی چیزی بودی؟
نه خیر، اصلا.
تا مطمئن؟
بله مطمئن هستم.
تصادفی نبودید؟ هیچ وقت از بلندی نیفتید؟ از دستی کسی حتی کوچک بودید نیفتید؟ یعنی هیچ، یه چک کنید با خانواده.
البته اگه این شما منظورتون فقط در کودکی باشه، من چرا در دوران راهنمایی از یک جایی پرت شدم به پایین. تو دوران راهنمایی هم چه اتفاقی افتاد برای من؟ بله.
چقدر از کجا بود عزیز؟
از یه اتفاق بالایی بودش که من پیشونیم بخیه خوردش اصلا.
ببینید متاسفانه من هر چی دوستانی با این بیماری دیدم یه ضربه مغزی رو داشتن، به این دلیل پرسیدم. خب میگفتی؟
بله، به هر حال این فیبرومیالژیا مهمان ما هستش، مثل اینکه تا همچنان هم با ما هستش. ولی که سوال اصلی من اینجاست که با تمامی این تفاصیل، من بعد از اتمام تحصیلم که نزدیک بهش هستم، میتونم 5 سال بمونم آقای دکتر و ادامه کارم رو انجام بدم و به صورت مستقل بتونم اقامت بگیرم با پیدا کردن کار و دادن مالیات. در همین اصلا من با خانمی آشنا شدم در ایران که حدود 1.5 سال هست با هم آشنا شدیم. ایشون بعد به شما بگم مشخصاتشونه که از من 4 سال بزرگتر هستن و یک بارم ازدواج داشتن و همینطور پزشک هستن و با هم دیگه تلفنی صحبت کرده بودیم و هم دیگه رو چندین بار دیده بودیم و صحبتامون جدی شد بعد از یه مدتی. البته قبل از اینکه بسیار جدی بشه، یک گپ چندین ماهه افتاد بین صحبت‌های ما و اون گپ رو هم من توضیح میدم بهتون برای چی افتاد. واسه اینکه ایشون هر وقت صحبتی از آینده میشد، من میگفتم من تکلیفم معلوم نیست و نمیدونم که در آینده چه اتفاقی برای من رو خواهد داد. خب دروغ هم نمیگفتم و واقعا نمیدونستم، ولی که بالاخره این مثل اینکه این برداشت برای ایشون پیدا شد که من نمیخوام و ایشون احساس کردش که بالاخره شخصیتشون زیر سوال رفته و خب وارد یه خط قرمزی شد. یه صحبتی رو کردش که خب مسلما من بعد از اون با ایشون صحبت نمیکردم. ایشون به من گفتش که من با کسی آشنا شدم و اینا، که البته بعدا من متوجه شدم که اینا همشون دروغ بود واسه اینکه میخواستن رابطه تموم بشه. و این صحبت رو حتی ببخشید به مادر منم گفته بودن که من با این نیت دارم میگم اینو بهش که دیگه رابطه رو تموم کنیم، ولی بالاخره ایشون دوباره تماس میگیره. و این هم باید بگم که من هم رغبت داشتم، پس بنابراین این زدامو پیدا میکنه رابطه و صحبتمون کمی جدی میشه برای زندگی مشترک در آینده. خب الان دو تا بحث مطرح میشه. اگر قراره به بازگشت هست، با این اختلاف سنی منطق حکم نمی کنه که من 5 سال هم بمانم، چون ایشون سنش بالاتر میره و حالا اگه من به ایشون فکر نکنم بالاخره من هم برگردم و 5 سال رو از دست دادم. من سوال از این بر اینه که این فاکتورها و این المانهایی که من خدمتتون عرض کردم چجوره، به هم میخوره نمیخوره؟
بذارید من بفهمم، شما فوق لیسانستون گرفتید درسته؟
بله.
شما به ایران برگردید با آنچه که دارید چه کار میتونید بکنید؟
بالاخره میشم با دو تا فوق لیسانس البته میتونم برگردم و فریلنسر هستیم، ما باید شخصی کار بکنیم. البته نکته چهارمی ایشون یکی از مشکلات عمدهشون با من همینه که یعنی مشکل که اگه ازشون بپرسیم مشکل من چی هستش میگن که تو مشکل عمدت عدم استقلال مالیه.
خب حالا من سوالم اینه که شما فکر میکنید با شناختی که چون معلومه به ایران رفت و آمد میکنید درسته؟
بله به ایران.
بسیار، به من بگید که با توجه به بقیه مانند شما کجا از نظر مالی ایستادید؟
خب بالاخره من برای شروع حتما نیاز به حمایت مالی دارم، یعنی اصلا به غیر از اون نمیتونم.
یعنی چی حمایت مالی؟ یعنی چی؟
از طرف خانواده باید حتما حمایت بشم و ایشون با این قضیه مشکل داره.
نه نه خیلی نه، ببین نه ببینید عزیز، من اگر یه رشته خوندم فردا بتونم برم سر کار، حمایت مالی خانواده رو برای چی میخوام؟ من که راجبه عروسی و مراسم صحبت نمی کنم. شما اگر برید به ایران آیا با توجه به این دوتا فوق لیسانس و این توانایی هایی چه زمینه هنری چه شیمی دارید، شما فکر مونید میتونید کاری پیدا کنید که زندگی اقتصادی خودتون رو بچرخونید؟
ذاتاً آدمی هستم که پایین ترین سطح رو در نظر میگیرم و منفی ترین قسمت رو میگم که خب احتمالم هستش که پیدا نکنم.
نه ببینید، احتمال همه چیز هست، مهم این درصد احتمال. یه احتمالی هست که 5%، یکی 50%، یکی 95%، همه احتماله. شما با توجه، من دارم میگم با شناختی که از اون محیط دارید، اگر 10 تا آدم در حد و سطح شما توانایی دارن، آیا تو رشته کار هنریتون آیا اونجا کاری و درآمدی هست که بشه باهاش زندگی کرد؟
بله حتما هست.
یعنی تو محیط کنونی ایران شما با پیانو و رهبری ارکستر میتونید زندگی اقتصادیتون رو اداره کنید؟
من ترجیح میدم آقای دکتر قطره نباشم در اقیانوس و ترجیح میدم حداقل یک توی رود، اگرم رودخانه دارم تشکیل میدم حداقل یک نشانه ای باشم در اون رودخانه. من یکم واقع بینانه نگاه میکنم به امروز اروپا و آمریکا و نگاه میکنم و میبینم این امکان در اروپا و آمریکا برای من خیلی کمتر هستش، نه برای من بلکه برای خیلی ها هستش. رزومه آدم هایی که حالا در این فیلد کاری هم بودن و همشون عمدتاً برگشتن، بالای 90% برگشتن، نشون میده
که چی؟
که عمدتاً برگشتن چون رقابت بسیار شدید و همینطور از یاد نباید ببریم که ارتباطات بی نهایت قوی میخواد اینجا که من اصلا این ارتباطات رو
نه من راجب من به شما نگفتم بمونید اروپا، من راجب ایران صحبت میکنم عزیز. شما من نصب کنید، من بذارید شما رو بفهمم. شما میگید از 10 نفر که با توجه به شرایط شما وارد ایران میشن زندگی اقتصادیشون در کار هنری موفقیت آمیزه؟
بالاخره اونقدر هم بد نیست.
نه من راجبه اینقدر بد نیست عزیزم، آخه نه ببینید شما چرا بذاری بیاد واقع بین باشیم. مرزم اینه، شما ببینید عزیز، من میتونم خیلی راحت شما من بگید من دارم اینجا وکیل میشم در امریکا، به شما میگم از کدوم دانشکده، در حقیقت طبقه بندیتون میبینم، میگم بین 50,000 دلار تا 200,000 دلار حقوقتون بد و استخدامه، همون سال اول تکلیف روشن. احتمال و اینا هم درش هست ولی احتمال اینقدر ناچیزه که در حد 10%، پس بنابراین تکلیف روشن. من سوالم از شما اینه، برای که در حدی که من شنیدم که اصلا مطمئن نیستم به شنیده هام و بعدم با توجه به اینکه شما میگید من حمایت خانواده رو میخوام، من پرسشم اینه که شما فکر میکنید با کدام کار، با کار موسیقی یا با کار فوق لیسانس شیمی میخواید زندگی کنید؟
من میخوام با کار فوق لیسانس موسیقیم زندگی کنم، ولی واقع بینانه اینه که حرف شما درسته و ممکنه اصلا اتفاق به عنوان استقلال مالی به دست نیاد.
اوکی، حالا به من بگید اون خانم پزشک عمومی هستن، تخصص دارن چگونه؟
ایشون تخصص دارن در پزشک هستن.
اوکی، به من بفرمایید بهشون بگید تو میتونی و میخوای بیای اروپا زندگی کنی، پاسخ ایشون چیه؟
منفی هستش.
اوکی، پس بنابراین تکلیف روشنه، شما باید برگردید ایران در مورد کاری که با توجه به شرایط خاص ایران درباره همه هنرها به ویژه موسیقی در اون جامعه بس بشه. خب حالا اگر یک کسی برگرده به اون خانم بگه که شما میخواید با کسی احتمالاً ارتباط بیشتری داشته باشید یا ازدواج کنید که درآمدی نخواهد داشت یا درآمدی ممکنه کمی داشته باشه، نظر شما چیه؟ پاسخ ایشون چه خواهد بود؟
ایشون بارها اعلام کردن که من تا شما استقلال مالیت رو نبینم اصلا نمیتونم اینو مطرح بکنم با حتی خانواده خودم، حتی اصلا قبل از خانواده با خودم این قضیه مشکل دارم.
خب به نظر من حرف منطقی و معقولیه، ولی ببینید عزیز، شما بیاید باز ازتون یه جور دیگه سوال کنم که من اینو نمیفهمم. شما اگر اونجا تشریف ببرید، آیا با کلاس این کارو میخواید بکنید؟ جای استخدام میشید؟ درگیر فرض کنید آهنگسازی و رهبری ارکستر میشید؟ از کدام راه فکر میکنید شما با توجه به شناختی که از بازار ایران دارید میتونید وارد بازاری بشید که برای شما درآمد مالی داشته باشه؟
آقای دکتر، ما باید به صورت، البته الان در اروپاش هم همینطور هستش دیگه، تدریس برای تو، حالا من اروپا رو فراموش کنم، در ایران که اینجوری هستش که عمدتا استخدام رو که من باید فراموش بکنم چون شرایطش رو ندارم، و همینطور تدریس هم که در سطوح عالیش نیازمند موارد دیگریست که اون رو هم ندارم، بنابراین میشم یک آدمی که در یک محیط تجاری برای خودش مثلا دفتری داره و منتظر میمونه که باهاش تماس گرفته بشه که بهش کامیشنی داده بشه که شما این قطعه رو بنویس برای من یا این کار رو برای من انجام بده. یعنی این میشه در حقیقت کار ما. من واسه همین به ایشونم گفتم که ممکنه 3 ماه کار داشته باشم، 6 ماه کار نداشته باشم.
نه، اون معنایی نداره. شما از اینکه 3 ماه کار داشته باشید، 9 ماه نداشته باشید مهم نیست. مهم نیست که بالاخره تو یک سال اون درآمد 3 ماه چقدره. نه ببینه، اونا تک روشنه. خب من اگر ایشون سر اون حرف ایستادن، معناش این هست که ما فعلا ازدواج نمی کنیم تا تو تکلیف درآمد روشن بشه، و من در حد کمه کمی که می دونم و غالب اوقاتم اشتباهی، من فکر نمی کنم شما اونجا بتونید رو درآمد مربوط به رهبری ارکستر که در اروپا خواندید بتونید حساب کنید که بشه زندگی اقتصادی.
خب نسبتا
چرا دنبال کار شیمیتون نمیدید؟
اگه قرار بودش که من که نزدیک دکترا بودم که اون کارو میکردم که دیگه، الان که من که نزدیک 6 سالم دور شدم از اون قضیه، برای همین من میگم که حمایت خانواده مهم هستش و ایشون مخالف حمایت خانواده هستش.
آخه حمایت خانواده یعنی چی عزیز؟
حمایت مالی خانواده یعنی که شما بدونید که اگر به مشکل مالی برخوردید شما این تماس رو میگیرید و اونا برای شما ساپورت میکنن.
به ما خانواده شما هم چی پولی دارن؟
بالاخره در حد خودشون که مثلا بتونن، نه همچین نه فقیرن نه غنی، ولی که در حد خودشون میتونن حمایت بکنن، ولی ایشون اصلا کلا مخالفه. میگه
نه خب حق داره عزیز من، کی میتونه بگه من در سن 30 سالگی دو تا فوق لیسانس دارم رفتم نشستم میگم پدر مادر شما پول در بیارید بیارید من خرج کنم؟ آخه ایشون که حتما حرفش درسته. روی خط باشید. آخه روی خط باشید عزیز، روی خط شنگ نجمند با ما باشید.
اپتیم آلتراساند پس از اورنج کانتی دومین آفیس خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در اپتیم آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های 3 بعدی و 4 بعدی آلتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و چکاپ رگ‌های اصلی مغز و قلب جهت جلوگیری از سکته‌های قلبی و مغزی. اپتیم آلتراساند در اورنج کانتی و وودلند هیلز. آلتراساند کامل بدن $249. تلفن 949-945-2004 949-945-2004.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
دکتر ایرج نباتیان، دارای بورد تخصصی در روانپزشکی. دکتر ایرج نباتیان، فوق تخصص در روانپزشکی سالمندان در بخش‌های بالینی و تحقیقاتی از دانشگاه‌های کالیفرنیا و شیکاگو. مطب در وست‌وود. شماره تماس 424-273-4866 424-273-4866 دکتر ایرج نباتیان.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر،
کمبود خونه، خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام و خونه.
اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. من پرسشم اینه که عزیز، موضوع بسیار بسیار روشنه و دوست شما هم حرفش اینه که خب باید یه مقداری واقع بینانه به موضوع نگاه کرد. ایشون شما رو ممکن همین گونه بخواند و دوست داشته باشن، ولی کار و شرایط زندگیتون یه مقدار مسئله است. حالا پرسش شما از من چی عزیز؟
چندین نکته بود. یکی این که اصلا من الان در این دو به شک موندم که خب اگر قراره که این 5 سال باشم و خب حقیقتا من دوست دارم باشون زندگی بکنم، این مهمترین قسمت قضیه هستش، ولی که خب ما نکته ای رو که داشتیم این بود، این تفاوت سنی آیا مسئله دار هستش یا
نه؟ تفاوت سنی مسئله دار نیست. بعدم ایشون قبلا 4 ساله، ولی ازدواجشون یه ذره برای خانواده شما سوال برانگیزه. بعدم بیماری شما خودش یه مقدار محدود کننده است، بنابراین ایشون هم به نظر من حرفش اینه که تا اینکه شما از نظر مالی استقلال پیدا کنید. ولی من فکر نمی کنم از نظر موسیقی شما در اونجا بتونید یه همچی استقلالی رو پیدا کنید. یه دوال فرض رو بر این بگیرید که شما به این نتیجه برسید که اونجا از نظر مالی در این زمینه امکان استقلال مالی ندارید، ایشون هم با شرطی که گذاشته پس ارتباطی یا ازدواجی نخواهد بود. اگر ارتباط و ازدواجی نبود شما میموندید در اروپا؟
سوال بسیار سختی های دکتر، ولی کن فکر میکنم که احتمال موندنم کمتر از احتمال رفتنم بود.
خب پس بنابراین شما ترجیحتون بدون ایشون هم اینه که به ایران برگرد.
من ترجیح هم به خاطر دیدن واقعیت هایی که در اینجا هستش ترجیح میدم برگردم. در واقعیت های من، نه اینجا منظورم مشکل باشه ها، نه منظورم به واقعیت های امروز این زمینه کاری هستش.
نه منم با تون موافقم. خب پس بنابراین شما چاره‌ای نداری جز که برگردید بدید ببینید اگر تونستید رو پای خودتون بایستید. ایشون هم که تنها شرطش اینه که ما مشکلی نداریم، اگرم نشد که امیدوارم چنین نشه، خب بنابراین رابطه همین گونه میمونه تا ببینید بعدن چه میکنی.
آی دکتر، یه مسئله که ایشون خیلی مطرح میکنه علاوه بر عدم استقلال مالی من اینه که میگه تو یه حالتی داری که مثلا ما مهمونی میریم یا جایی هم میریم، میگه که ما چرا اومدیم اینجا، مثلا اینا به من نمیخورن، یا مثلا ما که در، یعنی ایشون مشکل با من داره و مشکلی که من با ایشون دارم در مورد این قضیه است، یعنی اگه الان ایشون اینجا بود که حالا نیستش که ازش میپرسیدین، که مثلا من مشکلی که من با ایشون دارم اینه که ایشون بسیار سکوت اختیار میکنه وقتی ما با هم صحبت، یعنی من مثل یه آدم متکلم دارم همینجوری فقط حرف میزنم و وقتی هم بهش میگم که چرا هیچ ریاکشن نشون نمیدی، میگه که خب آخه من چی بگم، مثلا هر چی بگم که بدتر میکنه، پس بهتر سکوت بکنم. ولی من استدلالم اینه که نه، شما بابت هر چیزی که به نظرت عجیب میرسه خب باید صحبت کنی، اظهار نظر بکنی، ولی ایشون اصلا ساکت و بیشتر اوقات در حد مثلا باشه انجام میدیم حتما این کارو میکنیم یا نمیکنیم، تایید و تکذیب هستش. من یکی از موردام همین هستش با ایشون.
شما به چه چیزه ایشون علاقمند شدی؟
بالاخره ایشون برای من جذابیت بسیار بالایی دارن و آرامشی که گاهی به بی‌تفاوتی من اینو برداشت می‌کنم.
نه نه، به من بگید ایشون چی دارن، اون سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
همین جذابیت چهره‌ای و جنسی برای من هستش.
خب اون که هست، یه غیر از اون چی؟
غیر از اون این آرامشی که در
آرامش ندارن، ایشون بی‌تفاوتی دارن، بی‌اعتنایی دارن، بی‌اهمیتی دارن، مثل این که من بگم آدم مرده آرامه. شما حرفایی که میزنید که خیلی بی معنی داره، شما اگر حرفی برای گفتن شنیدن نداشته باشید که دیگه رابطه نیست عزیز.
البته ایشون صحبت میکنه ولی که میگه که تو خیلی بیش از اندازه حساسی که مثلا من همه چیزو دیتیل وار به تو بگم، امروز مثلا اینجور شد اینجور شد، خب مثلا من امروز رفتم مطب برگشتم دیگه، حالا چرا باید توضیح بدم یه چه اتفاق خاصی مثلا اونجا افتاده که من بعد همه
من راجع به اتفاق خاص روز نمیگم، درباره گفتگو درباره موضوعا میگم. شما مسائل اجتماعی، سیاسی، تربیتی، خانوادگی، مذهبی، راجع به اینا راحت با هم حرف میزنید؟
ما با هم صحبت میکنیم ولی بیشترین یعنی آدمی که خیلی حرف میزنه من هست.
نه من میخوام بگم ایشون چرا حرف نمیزنه.
ایشون میگه که آخه وقتی تو صحبت میکنی خوب صحبت میکنی خب ادامه میدیم و من هم اونجایی که نیاز باشه صحبت میکنم، اونجایی که حل باشه، ولی تو دیگه بیش از اندازه شاید.
شما میدونید که دلیل اصلی طلاق ایشون چه بوده؟
دلیل اصلی متارکه ایشون مشکل، البته ایشون میگه که از اول تفاوت بسیار شدید سطح خانوادگی بوده. مثلا که
یعنی چی؟
یعنی ایشون وقتی که تصمیم به جدایی میگیرن مبنی بر این بوده که اصلا نفس همدیگر رو درک میکردن به ایش عنوان و مثلا من تا حدی که ترجیح میدادم بدونم و بیشتر از من اذیت میکنه های بتو، ولی چند در حدی که من پرسیدم ایشون مشکلی که داشتن به خاطر اینکه اون خانواده بسیار بسیار از نظر مالی مشکل داشتن و همینطور اون آقا هم اصلا کاملا آدم استیبلی نبود از نظر اقتصادی و همینجور همین فکر میکنم دیگه به منم سرایت کرده همون قضیه هستش، یعنی در همون روند.
خب ایشون هم به نظر میرسه که فقط میخواد با کسی ازدواج کنه که دست برتر رو داشته باشه بتونه کنترل کنه. ایشون فرزند چندم خانواده هست؟
ایشون فرزند دوم هستن با استرسنی یک سال و خواهرش.
فقط یه دونه خواهر دارن؟
بله فقط.
چقدر زمینه افسردگی شما در ایشون میبینید یا خودشون گفتن؟
بعد از اون دوران متارکهشون خوب داشتن و دو هلوش دو سال مشاوره شدن.
بله. نه ببینید عزیز، موضوع ایشون اولا نشون میده انتخاب غلطی کردن در ازدواج، درسته؟
بله صد درصد.
خب بنابراین ازدواج انتخاب غلطی کردن و بعدم مشکلشون با اون آقا هم همین بوده که او از نظر مالی اون استقلال نشه، دقیقا مسئله که فعلا به نظر میرسه در رابطه شما وجود داره.
من فکر میکنم چون خودشون استقلال دارن این حالت پرک شده، نه اینجور نیستش.
آخه داستان این است که یه وقتی که در یه جامعه مانند ایران یه زن به دلیل تحصیلاتش یا پزشک بودنش درآمدی داره، معمولا میره سراغ یک کسی که او هم از این بابت درآمدی داشته باشه. فقط وقتی آگاه و ناآگاه به سمت کسی کشیده و کشانده میشه که آنچنان کار و درآمدی نداره، که به صورت ناآگاه بدون که خودش متوجه باشه دنبال یه برتری و امتیازی که از اون طریق آرام زندگی کنه و این غالبا تو آدمای مضطرب و افسرده فراوون دیده میشه. چون ببینید انتخاب ما برای جبران خیلی از مسائل و مشکلات یا آرزوها و انتظارات ماست، ولی در این گونه موارد با توجه به اینکه ایشون ازدواج کردن، جدا شدن، 34 سالشونه، همه اینا دست به دست هم میده و نشون میده که اولا میخوان ازدواج کنن برای اینکه دیر میشه، ولی براشون مسئله ای که حداقل دار آدم ها باید داشته باشن. از نظر ظاهر و هر چیزی از این قبیل با شما مشکلی ندارن، ولی همطور که شما ندارید، ولی وقتی میرسه به درآمد و کارتون یه مقدار زیر سواله. حالا پرسشتون از من شما چیه؟ چون گفتید برای که من فکر میکنم این رابطه ایست که شما با توجه به اینکه ترجیح میدید برید ایران، باید برید ایران اونجا ببینید که امکانات و فرصت‌های واقعی برای شما که اتفاق میفته کدامه، بر مبنای اون 6 ماه یک سال دیگه حد اکثر تصمیم میگیرید که شما کجا هستید و او بعداً میخواد با شرایط شما چگونه با شما رفتار کنه.
دقیقاً آقای دکتر، شما نکته‌ای رو اشاره کردید که ایشون هم گفتش شما وقتی برگشتی ما با هم یک سال دوست خواهیم بودش، ازدواج نخواهیم کردش و من در اون یک سال خواهم دید که آیا تو این حس رو به دست میارم که تو داری نشون میدی که استقلال مالی به دست بیاری یا نه. ولی که من این رو حقیقتش بهم بر میخوره که مثلا کسی داره حالت شرط و شروط تعیین میکنه.
همه آدم‌ها با شرط و شروط بذارن عزیز، مثلا قرارداد یعنی با شرط و شروط، یعنی کسی قرار نیست که من و شما رو همین جوری بخواد. من و شما خارج از اخلاقمون، رفتارمون، داناییمون، هوشمون، عقلمون، بدنمون، توانایی تولیدمون، ما غیر از اینا چیزی نیستیم. کسی ببینید شما یه ذهنیتی دارید که من از آغازم متوجهش بودم، به کارتونی مقداری میخوره، ولی مردم که قرار نیست همین جوری منو بخوان. یعنی مردم منو میخوان به خاطر سوادم، به خاطر قدم، به خاطر پدرم، به خاطر جوونیم، به خاطر شهرتم، به دلیل عرق خوریم. مردم به این دلایل آدم‌ها رو میخوان و نمیخوان. ایشون هم حرفش خیلی ساده است، میگه تو باید توانایی تولید مالی رو به عنوان یه انسان اصلا برای زنده بودن، فراموش کن زندگی زناشویی داشتن، داشته باشی. اگر معلوم شد یه سال تو اومدی اینجا نتونستی زندگی اقتصادی خودتو اداره کنی که با هم دوتایی بتونیم یه زندگی داشته باشیم، خب معلومه این که اسمش رابطه نیست. چون که قرار نیست شما رو بخواد به خاطر خودتون، خالی از هر چیزی که مربوطه به شماست. حالا شما اگر سنتون 80 بود باز شما رو باید بخواد، اگر شما فرض کنید 20 سالتون بود باید شما رو همچنان بخواد. اگر شما
اولا توی زندگی اینا اولویت رو پیدا میکنه،
بدون تردید اینا مطرح هستن عزیز، اینا واقعیت های زندگی هست. برای که اینا نشون دهن
تو شرایط برابر آقای دکتر، وقتی یک نفری که فرض بگیرید شما سوادی هم آنچنان نداشته باشه، اون اولویت نیستش به اندازه این که مثلا حالا استقلال مالی اینقدر چهره پیدا میکنه اینجا.
آخه بین دو نفر نیست، بین یه آدمی نیست که سواد نداره و شما که دارید که نیست، مثلا هزار نفر دیگه هست. شما با اونا مقایسه میشید، نه با اون یکی که شما تخیل میکنید که سوادی نداره. علاوه سواد شما در بازار خریداری ای نداشته باشه چی؟
خب نداشته باشه که بالاخره این تصمیم من بوده، ایشون که میدونسته که بنده این شرایط رو دارم. یعنی میگم اون موقع میشه آدم استدلال کنه که خب شما اون موقع میدیدی دیگه، من که دروغ نگفته بودم که شرایطم رو گفته بودم که من این توانایی رو دارم. حالا امروزی که
بنابراین ایشون حرفش اینه که اون شرایط تو برمیگرده به توانایی های تو، امکانات تو، چگونه کار تو. شما میتونید لیسانس یا فوق لیسانس در یه رشته باشید ولی 5 برابر یک کسی دیگه زحمت بکشید، عقلتون رو به کار بندازید، مشورت کنید، کار کنید، تمرین کنید، از یکی دیگه جلو بزنید. و الا اینکه شما که به صورت یه آدم فیکس ثابتی نیستید که بگید این منم، برای که من و شما میتونیم 2 ساعت کار بکنیم یا 20 ساعت. بنابراین شما نمیتونید بگید ما دوتا آدم برابریم. نه، ایشون کاملا میشه بهش حق داد، همچنان که شما. ولی شما به نظر من یه مقداری این نگاهتون نگاه واقع بینانه نبوده. یعنی اگر به من وقتی که رفتید برای دوره دکترای شیمی زنگ میزدید میگفتم مرد عزیز دکترای شیمی تو بگیر، هابی تو بکن موسیقی، یعنی اون بشه به عنوان کاری که در حاشیه هست، هفته 20 ساعت هم بذار برای اون کار، بعدم در زندگی. ولی شما برو
خب دست چرا؟ چون فقط واسه اینکه جامعه نمیپذیره،
به خاطر اینکه ما من شما باید با این جامعه باید نون در بیاریم که اگر نداشته باشیم نداریم بخوریم میمیریم، به جامعه ارتباط نداریم. مثل اینکه من برگردم بگم من باید برم مدرسه به خاطر جامعه، نه میگه خب نرو گرسنه میگی میمیری. یعنی اشکال کار این است که جامعه که چیزی رو به من تحمیل نمیکنه، جامعه میگه این تو به عنوان یه انسان محتاج این احتیاج باید از یه رای برآورده بشه، این رایی که باید برآورده بشه اینی که تو درس بخونی، دانایی و توانایی و مهارتی پیدا کنی، از اون طریق تولیدی بکنی که با اون تولیدت بتونی بری تولیدات دیگر رو بخری. فرض کن ایشون که پزشکی رفته درسشو خونده، حالا میره تو مطب میشینه، یه پولی میگیره، با اون کفش میخره، بنزین میگیره، لباسشو میخره، سفر میگیره.
خب بعضی از رشته ها اینطوری آقای دکتر سریع‌تر جواب میده. من هم گفتم اینجا فکت بذارم که مثلا آقا من یک سال، اگر یک سال بعد تو اون یک سال من اصلا کامیشنی نگرفتم، خب بعد یعنی این معنی میده که من استقلال مالی ندارم.
معنیش اینه که فعلا ندارید، برمیگرده باز با آینده، ولی ایشون تا کی میتونه صبر کنه شما به اونجا برسید؟
نه ایشون میگه که یک سال، من بیشتر من... از این که خب منو حق میدم بهش.
منم کاملا میفهمم، به همین جهت است که منم فکر میکنم اگر شما یه رشته ای خوندید که باهاش زندگی هم بکنید، باید نشون بدید تصمیم درستی گرفتید. من که خدمتتون گفتم به من زنگ میزنید، گفتم حتما این کارو نکن.
بله.
یعنی برای اینکه هم نه بازار اروپا بازاری است برای این کار، نه بازار ایران با توجه به شرایط. ولی به هر حال اون حرفی که ایشون زده، حالا که شما خودتونم ترجیحتون برگشتن به ایرانه، به ایران برگردید، اگر شد شد، نشد نشده. علاوه ای بسا سر راه شما آدمایی قرار بگیرن که شما بیشتر بخوایدشون، همچین موضوعا و این به هر حال شروطی هم برای شما قائل نشن. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر از وقتتون.
خواهش می‌کنم. تمام. خدا نگهدار. شنگون عجبن به پایان برنامه رسیدیم. یکی دو دقیقه فرصتی هست. من فقط یادآور بشم که امشب سه‌شنبه اول آگست کنفرانس شخصیت سالم و نورمال رو در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه پیدا میکنه. گفتگو در باره یک کنفرانسیست که پاسخیست به پرسش کیستم من، و یا کنفرانس خودشناسی و خودسازی هست، به این دلیل که صد صفت و ویژگی انسان سالم رو مشخص میکنه و 60 صفت و ویژگی تیپ مهرطلب که غالب و حاکم است در ایران، 40 صفت و ویژگی شخص برتری طلب و 25 صفت و ویژگی شخص عزلت طلب. و چون فرصتی است به دوستان که به خودشون نمره و شماره بدن، تکلیف تیپ شخصیتیشون و یا به هر حال پاسخی به پرسش کیستم من رو میتونن پیدا کنن. اگر مایلید لطفاً چند دقیقه زودتر از ساعت 7 به اولمپیک کلکشن تشریف بیارید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
موزه شکتار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial.